رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام به همه شنونده های رادیوی آزادی، من براد یوسفی از استودیای شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی صبح سه‌شنبه 24 مارس سال 2009 دعوت می کنم. حالا در پایتخت تاجیکستان ساعت 8 صبح است.
در پراگ ساعت 4 است و در استودیای آزادی من خیرمون بخوزود هستم. سلام شنونده عزیز.
امروز در برابر یادواری از مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان و جهان تجلیل نوروز را در برنامه‌هایمون ادامه خواهیم داد. در گفتاری ما بعدی خبر و گزارش‌های روز مطالب فرهنگی و تفریحی از تجلیل نوروز در تاجیکستان و بیرون از آن از جمله آمریکا و فرانسه تقدیم می‌شود.
اما قبل از آن طوری گفتیم از خبرهای مهمترین این ساعت یادآور می‌شویم. وزارت مالیه آمریکا نقشه خریداری دارایی‌های بی‌ارزش شده را از حساب ذخیره‌های دولتی و بانک مرکزی این کشور به خاطر پشتیبانی از جلب سرمایه‌های خصوصی آشکار کرد. برنامه نوی سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی خریداری قرض‌های به اصطلاح بد را در نظر می‌گیرد که سبب سرزدن بحران مالی کنونی شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قبول این برنامه را چون قدمی درست ستایش کرد.
ما خیلی مطمئن هستیم که در هماهنگی با وزارت مالیه و دیگر ساختارهای دخلدار نه فقط توان بازگشایی بازارهای قرضی را خواهیم داشت، بلکه به خاطر جلوگیری از پیش آمدن این گونه بحران‌های اصولی یک مأموریت تنظیم کننده را هم تشکیل خواهیم کرد.
وزارت مالیه گفت که برای این برنامه از 75 تا 100 میلیارد دلار مبلغ را اختصاص می‌دهد و اینچنین راه سرمایه گذارانی خصوصی را برای مبلغ گذاری به این برنامه باز می‌کند.
پرزیدنت ترکیه عبدالله گل امروز بازدید تاریخی خود را از عراق ادامه داده، قرار است با نخست وزیر ولایت کردستان نیرچیرفون برزانی دیدار و ملاقاتی انجام دهد. ملاقات مذکور امروز در بغداد دایر می شود. روز پیش در شهر کردی جلالا بر اثر ترکش یک مرگ طلب که بمبی در دست داشت بیش از 20 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. روز دوشنبه گل از رئیس جمهور عراق جلال طالبانی تقاضا کرد که حزب کارگران کردستان را ببندد. انکارا این گروه را در تشکیل حمله ها از شمال عراق به جنوب و شرق ترکیه متهم میکند.
سازمان عفو بین الملل گفت که در سال گذشته موارد های اجرای حکم قتل در سراسر جهان 90% افزایش یافت. در گزارش تازه نشر این سازمان مدافع حقوق انسان گفته می شود که چین 72% همه موارد های حکم قتل انسان را در سال گذشته به اجرا رسانده است. در ایران در این مدت 346 چنین حادثه به قید گرفته شده است. عفو بین الملل میگوید که در پی بیکار شدن حکم قتل در ازبکستان حالا در قلمرو آسیای مرکزی این حکم عمل نمی کند. در اروپا و قلمرو شوروی پیشین بلاروس با 4 مورد اجرای حکم قتل در سال گذشته تنها کشوری گردید که به اجرای این حکم ادامه می دهد. در ایالات متحده آمریکا سال گذشته از روی حساب های عفو بین الملل نسبت 37 نفر حکم مذکور اجرا شده است که کمترین نشان داد از سال 1994 محسوب می شود.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که نقشه ترانزیت گاز که اوکراین به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است بی‌فکرانه و غیر کسبی میباشد. در اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و اوکراین که دیروز در بروکسل قبول شد، تصمیم بهبود ساختار و مدیریت لوله‌های گاز فرسوده اوکراین ذکر شد. پوتین که در سوچی صحبت میکرد گفت که نقشه مذکور نباید روسیه را نادیده گیرد.
документ, о котором мы сейчас говорим, является
Санаде ки холо суҳбаташро мекунем ҳадди ақал бефикрона ва ғайри касбӣ мебошад, чунки ба Россия чунин мавзуъҳо бидуни ширкати таъминкунандаи аслии газ як амали ғайри ҷиддӣ аст.
Просто несерьёзно.
پوتین گفت که مسکو روابطش را با شریکان اروپایی بازنگری خواهد کرد تا اینکه آنها درک کنند که در ملاقات مربوط به گاز میان اتحادیه اروپا و اوکراین منفعت‌های روسیه نادیده گرفته نشود.
شرکت هندی ماشینسازی تاتا موتورز خودروی ارزان‌ترین جهان را به فروش گذاشت که اسم آن نانو میباشد. این ماشین تقریبا 2000 دلار ارزش داشته. 14 ماه بعد نمایش اولین نسخه آن در نمایشگاه ماشین دهلی نو ینوری سال 2008 استحصال شده است. رهبری تاتا موتورز راتا تاتا گفت که نانو به خانواده های مردم هند امکانیت میدهد که صاحب ماشین مناسب و به همه هوا مطابق شوند. قرار است در آغاز ماه ایول نخستین نمونه های نانو در خیابان های هند پیدا شود، چون که محض همان وقت فروش ماشین شروع می شود. و برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید شنونده عزیز، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا خیرمون بیاید شنونده عزیز رو با سرخط مطالبی اصلی این قسمتی مجله بامدادی شناس کنیم.
وزارت مالیه امریکا تفصیلات برنامه نوی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را توضیح داد.
آسیای مرکزی منطقه آری از سیلای هسته‌ای اعلان شد.
من پیش راه گسترشی سیل را میگیرم، زیر این شعار 24 مارت روز مبارزه با این بیماری پرخطر سرایتی تجلیل می شود.
در برخی مناطق جنوب تاجیکستان شمار گرفتاران سیل افزایش می‌یابد.
و اینچنین در برنامه امروزه ما بخش ویژه گزارش‌های نوروزی تقدیم می‌شود که راجع به تجلیل نوروز هموطنانمان در بیرون از تاجیکستان حکایت خواهد کرد.
و ما حالا شروع میکنیم با تفصیلات آنچه که همچون برنامه نجات دارایی های خراب شده بانک های امریکایی یاد می شود. راجع به وجود چنین یک نقشه نجات نو هنوز 6 هفته پیش وزیر مالیه اتحادیه ایالات متحده امریکا اظهارات پخش کرد و امیدواری ها را در زمینه اقدامات بلافاصله ماموریت رئیس جمهوری باراک اوباما به میان آورد. اصلا اظهارات آقای تیموتی گایزنر همچون یک بیانیه خیلی مهم در شرایط امروزه عمیق رفت شدید اقتصاد ارزیابی شد.
خلاصه این که اما علی‌رغم انتظاری ها تنها بعد 1.5 ماه رهبری سیاست مالی امریکا آماده شد تفصیلات طرز نجات بانک های صاحب دارایی های خراب شده و یا به قول خود امریکایی ها زهرآلود شده را بدهد. اصلا اصطلاح مذکور که خیلی گوش خراش صدا میدهد عیناً به همین اندازه برای صاحب ملکان ورشکسته شده و بانک های صاحب سرمایه های بی‌قدر شده مسئله دردناک و سخت می باشد، حداقل در عین زمان.
شاید خیرمون این برنامه تواند مسئله بی‌پولشوی بانک ها و از فعالیت معمولیشان بازمانده آنها را حل کند؟
نمیدونم براد، اما در امریکا برابر آشکار شدن تفصیلات این برنامه یک بار طرفداران و مخالفان قبول آن پیدا شدند که هر یک میخواست درست بودنی حرف خود را اثبات کند. حالا درباره این همه همکاری ما لطیفی از نیویورک گزارش میدهد.
وزیر مالیه امریکا تیموتی گیزنر سرانجام محتوای طرح نجات بانک ها را افشا کرد. این طرح که برنامه نوی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی عنوان شده است از چند بخش عبارت است. از جمله حکومت در نظر می گیرد که وام های و قرض ها را با فایض خیلی پست پیشنهاد خواهد کرد تا که سرمایه گذاران خصوصی امکان پیدا کنند از بانک ها با مبلغ 1 تریلیون دلار به نام دارایی های خراب شده را خریده از این راه بانک ها قابلیت تقدیم قرض ها را از سر بگیرند. در عین حال به خاطر بحران بازار منزل نرخ خانه ها به سابقه کاهش یافت و قرضداران حتی اگر منزل هایشان را به فروش مانند هم نخواهند توانست از حساب درآمدشان قرض گرفته را پوشانند. صاحبان خانه ها خود را مفلس اعلان کرده بر عوض وام به بانک ها خانه هایشان را بازپس می دهند و اما ارزش این خانه ها از وامی که بانک برای خرید آن داده است خیلی کمتر است. چون این دارایی را دارایی خراب شده عنوان کردند. از بس که در عین حال سرمایه یکسری بانک ها را چنین ثروت های خراب شده تشکیل می دهد آنها امکان ندارند با فعالیت معمولیشان یعنی پیشکش قرض ها به مردم و شرکت ها مشغول شوند. برنامه نو تنها یکی از برنامه های احیای اقتصادی است که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در نخستین دو ماهی رئیس جمهوریش به تطبیق آن شروع میکند. برنامه دیگر با ارزش 787 میلیارد دلار تشکیل جایهای کاری نو را در نظر میگیرد که توسط راه اندازی آن انتظار میرود که اقتصاد این کشور تکان مثبت خواهد دید. و تدبیر دیگر در سمت نجات وضع اقتصادی اختصاص 750 میلیارد دلار می باشد که آن اختصاص این مقدار کمک پولی را به برنامه های مختلف انگیزش دهنده در بودجه سال مالی نو در نظر می گیرد. سال نو مالی امریکا 1 اکتبر امسال شروع می شود. اوباما درباره اقدام نو حکومتش چنین اظهار داشت.
We believe that this is one more element that is going to be absolutely critical.
ما باور داریم که این باز یک عنصر است که حتما به دوباره به گردش در آمدن نظام قرضدهی مساعدت خواهد کرد. البته تغییرات در یک شبانه روز به عمل نمی‌آید. نظام مالی همان حساس و آسیب پذیر باقی می‌ماند، اما ما بر این عقیده ایم که در سمت درست حرکت می‌کنیم. در صحبت بسیار کوتاهش با خبرنگاران در نزد کاخ سفید اوباما گفت که طرح نجات بانک‌های گیزنر برای بانک مرکزی و شرکت فدرالی امانت و بیمه یک بار گران خواهد شد، چون که این نهادها صورت حساب‌های اهالی را تضمین می‌دهند و اکنون این دو نهاد دولتی باید تقدیم قرض‌های ارزان را تأمین کنند. کاخ سفید امیدوار است که سرمایه‌گذاران خصوصی ارزش حقیقی منزل‌ها را معین خواهند کرد و میزان آن نبیش از حد خواهد بود که پیش از بحران مشاهده می‌شد و در نهایت مثل امروزه نرخ فوق‌العاده پست نخواهد داشت. و اما این همه در حال است که طرح نوی حکومت علاکه مورد انتقاد هم روزگارایان و هم چپگارایان قرار گرفت. اقتصاد شناسی مرکزی پژوهشی کارنگی میلون یونیورسیتی اند دی امریکن انترپرایزز انستیتوت در واشنگتن آلن ملزنر گفت که اوباما میبویس اجازه میداد که بانک‌های ورشکسته اصلا برهم خورند. از دیگر جانب برنده جایزه نوبل متخصص رشته اقتصاد از دانشگاه پرینستون یونیورسیتی پول کروگمن اعلام نمود که اوباما باید گام‌های جسورتر برداشته موقتا اداره بانک‌های ناکام شده را بر دوش خود می‌گرفت و آنها را از دارایی‌های خراب شده رها می‌کرد. اوباما و گیزنر تصمیم گرفتند مداخله دولت را بر روند بهبودسازی وضع بانک‌ها عمیق‌تر کنند، اما اکنون سوال به میان می‌آید که آیا این چاره‌ها کمک خواهند کرد یا خیر. سابق رئیس بخش بودجه هم کاخ سفید و هم کنگرس الیس ریولین گفت که پاسخ به این سوال را کسی نمی‌داند، اما او طرح را همچون خیلی خوب ارزیابی نموده گفت که شانس‌های زیاد است که آن در عمل تطبیق شود. خانم ریولین افزود که خودی فکری رها کردن بانک‌ها از دارایی خراب شده بسیار فکری خوب است و او شخصا مخالف هم پیشنهاد برهم دادن بانک‌های ناکام شده و هم پیشنهاد موقتاً به دست حکومت گذاشتن اداره این بانک‌ها میباشد. این در حالی است که بازارهای سهامی آمریکا با طرح حکومت اوباما واکنش خوب نشان داده، روز سه‌شنبه شاخص داو جونز تقریبا به 7% افزایش یافت. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
توزیع تفصیلات برنامه نجات بانک‌های آمریکا از دارایی‌های خراب شده.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
ozodi.org آسیای مرکزی منطقه آری از سلاح هسته‌ای اعلان شد. بر اساس یک سازشنامه به تازگی امضا شده، پنج کشور تاجیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان عهده‌دار شدند که برای جلوگیری از بنیاد سلاح‌های هسته‌ای و استقرار آن در قلمرو خود تلاش به خرج می‌دهند. اینچنین امضای سازشنامه مذکور تولید و استحصال مواد و جزوه‌هایی را که این نوع سلاح از آن ترکیب یافته است منع می‌کند.
تاجیکستان یک کشوری که زیر این سند امضا گذاشته است، داروی اورانیوم است که زمانی برای تولید اولین سلاح هسته‌ای ساخت شوروی کاربرده شده است. و حالا ببینیم که در تاجیکستان در این زمینه چی شرایط فراهم بوده، کدام اندیشه ها را راجع به این مسئله شنیدن ممکن است. همکارمون در دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد.
جمهوری تاجیکستان تا زمان کسب استقلالیت در 18 سال پیش با داشتن منابع عظیم اورانیوم یک منبع عمده تأمین صناعت اتمی شوروی با مواد لازم بود. بر طبق اخبار برخی از منابع تاریخی، نخستین بمب هسته‌ای شوروی نیز از این اورانیوم ساخته شده است. اما از 9 سال پیش به این سو کارخانه کارکرد اورانیوم در شمال تاجیکستان دیگر فعال نیست و با اجرا درآمدن سازشنامه منطقه‌ای آری از سلاح هسته‌ای به گفته کارشناسان، تاجیکستان را در امر دوباره فعال کردن این کارخانه اکنون در روبروی یک سلسله تعهدات تازه قرار خواهد داد. در حال حاضر تاجیکستان تنها با مشکلات ناشی از پیامد فعالیت این کارخانه و پرتاب های آن پنجه نرم میکند و این تنها میراث برای تاجیکستان از فعالیت این کارخانه در عهد شوروی است. برای دوباره فعال کردن آن به سرمایه و تکنولوژی نیاز است که تاجیکستان آن را در اختیار ندارد. همچنین تنها ریاکتور یا دستگاه هسته‌ای آزمایشی مربوط به فرهنگستان علوم تاجیکستان نیز هنوز در زمان شوروی قطع و زیر خاک شده است. اکنون در تاجیکستان نهاد با نام آژانس نظارت هسته‌ای عمل می‌کند که تمام فعالیت‌ها در این زمینه از جمله فعالیت کارگاه‌های را نیز که دستگاه‌های تشعشعی دارند زیر نظر دارد. با گفته مسئولین این آژانس، ظرفیت‌های هسته‌ای در گذشته فعال از جمله کارخانه تولید اورانیوم تاجیکستان نیز همچنان کارشایمی خود را نگاه داشتند. حکمت الله نصرالله‌یف از مسئولین آژانس مذکور میگوید:
آن تشکیلاتی که با مواد یدرویی یا با منبع‌های یانافر سر و کار دارند، موافق ترتیب معین با ما مراجعه می‌کنند. ما کارهای آن را می‌سنجیم، حجت‌های موافق طلب می‌کنیم، بعد آنها را همش تفتیش کرده ما با آنها اجازت نامه یعنی لیسنس می‌دهیم. از کار این کارخانه کلان را در زیر نظارت داریم. تا امروز فعال نیست است، لیکن کارشایمی خود را تا امروز این کامبینات نگاه داشته شده.
کارشناسان تاجیک میگویند پیوستن به سازشنامه منطقه‌ای آری از سلاح هسته‌ای یک امر طبیعی و مهم است، ولی در امضای پروتکل ایلوگی باید به طوری عمل کرد که دست و پای تاجیکستان برای اجرای کارکرد و استخراج اوران و کارهای آزمایشی هسته‌ای بسته نشوند، بلکه امتیازهای در این زمینه بر عوض همکاری با نهادهای بین‌المللی باید به دست آورده شود، زیرا دیر یا زود نیاز به استفاده نیروی مسالمت‌آمیز هسته‌ای پیش خواهد آمد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید:
باید ما شرایطی را در نظر بگیریم که از این فرصت و امکاناتی را که در ذخایر طبیعی خود داریم حق استفاده از آن را در راستای اهداف مسالمت آمیز البته باید با خود داشته باشیم.
با گفته متخصصان تاجیک در گذشته منابع اورانیوم تاجیکستان و حجم و ظرفیت های آن از جانب متخصصان شوروی آموزش و دقیق شده بود، اما خلاصه این مطالعات در دسترس نهادهای مربوطه تاجیکستان فعلا قرار ندارد. این در حالی است که برخی دیگر کارشناسان در حال حاضر اقدام به آموزش و کارکرد منابع اورانیوم کردن تاجیکستان را قبل از وقت می دانند، زیرا تاجیکستان گرفتار بحران انرژی می باشد و شرایط انجام چنین کاری را ندارد. در هر صورت برنامه آموزش و کارکرد منابع اورانیوم تاجیکستان روی دست است و مقامات برای پیدا نمودن سرمایه گذاری خارجی نیز امیدوارند. کشورهای نظیر روسیه و چین که در حال پیشرفت فناوری و رشد صناعت قرار دارند از خریداران آینده بازار اورانیوم تاجیکستان عنوان می شوند و کارشناسان می گویند آموزش و کارکرد منابع نیز با احتمال زیاد به مساعدت و موافقه این دو کشور انجام نخواهد شد. دو کشوری که همچنان از قدرت‌های هسته‌ای دنیا محسوب می‌شوند و هممرز با منطقه‌ای آری از سلاح هسته‌ای آسیای مرکزی می‌باشند و چهار کشوری منطقه‌ای آری از سلاح هسته‌ای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با روسیه دارای سلاح هسته‌ای و در سازمان همکاری‌های شانگهای با چینی همچنان مسلح با چنین سلاح هم پیمان می باشند و در چنین شرایط کارساز واقع شدن سازشنامه منطقه‌ای آری از سلاح هسته‌ای مسئله وقت و زمان است، میگویند کارشناسان. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به حکم قانون در آمدن سازشنامه کشورهای آسیای مرکزی آید به منطقه آری از سلاح هسته‌ای اعلان شدن آن. شنونده ارجمند، یادآور میشویم که شروع از روز 29 مارت امواج و ساعت پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابند. اگر میخواهید که از شنیدن برنامه های ما به بهره نمانید، گوش بدهید به این آگهی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
امیدوارم شنونده گرامی این آگاهی را برای خود یاد داشت کردید. اگر نه، به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید و کلی معلومات ضروری را در این زمینه از آنجا بگیرید. azadi.org azadi.tj مجله بامدادی روز 24 مارت سال 2009 را پی میگیریم.
شما میدونید شنونده عزیز که امروز چی روز است؟ شاید بگویید 24 مارت ادامه جشن‌های نوروزی است امروز. این هم درست است. شاید کم کسان دانند که در همین روز سال 1882 یعنی 127 سال پیش دکتر روبرت کوخ انگیزنده بیماری سیل را کشف کرد که بعداً با اسم این محقق و طبیب معروف آلمانی در علم تیب حفظ شد. مریضی سیل را تا امروز چون خطرناکترین بیماری های سرایتناک یاد می کنند که معمولاً در میان قشری نادار اهالی پهن می شود.
بله خیرامون، این بیماری رو اینچنین عادت است که همچون مریضی اجتماعی صفتیان، چون که یک سبب اصلی گسترش آن در نبود امکانات معالجه بیمار در شرایط مناسب و با خوراک سرغذا گفته می شود.
در پیامی بخشیده به روز مبارزه با سیل، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت که سال تا سال شمار گرفتاران سیل در سراسر جهان رو به کاهش می آورد، ولی این جریان با سرعتی سست پیش می رود و گفت که تدبیرهای اندیشیده شده برای جلوگیری از گسترش سیل کار می آیند، اما همانا شمار قربانی های این بیماری زیاد باقی می ماند. هر 20 ثانیه در جهان یک نفر گرفتار سیل جان خود را از دست می دهد، می گوید سازمان ملل متحد. فعلا میلیون ها نفر از مواد دارووری زید سیل بهره می برند، ولی باز هم میلیون های دیگر از دسترسی به دارو و درمان ضروری محرومند. بانک منفذو تا زمانی که چاره های فوری در این زمینه اندیشیده نشود شمار بیماران باز هم افزودن می گیرد. آقای بان گفت در شرایط بحران اقتصادی ما باید سرمایه گذاری رشته بهداشت عمومی به ویژه قشرهای ضعف پذیرترین آن را حمایت کنیم. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری سیل مثل مریضی معمولی سرماخوردگی از راه هوا به انسان سرایت میکند، ولی یک فرق جدیش این است که شش انسان را با انگیزنده های سرایتناک اثر میکند. همه حرکات انسان آلوده به سیل مثل سلفه و عطسه، استعمال غذا و چای نوشی بعدن میتواند به اطرافیانش خیلی خطرناک باشد. یک نفر میتواند سال 10-15 نفر اطرافش را به این بیماری آلوده کند، میگویند متخصصان. هر نفری که مسئولیت بدنش ضعیف است شانس زیادی گرفتاری به سیل را دارد. طبیبان حساب کردند که هر ثانیه یک نفر نو آلوده به سیل میشود. 30% مردم سیاره در داخل جسمشان باکتریه سیل را دارند و 5-10% آنها را خطر گرفتار شوی به این بیماری تهدید می کرده است. در جهان حالا شمار گرفتاران سیل از همه زیاد در مناطق افریقا و آسیای جنوب و شرقی مشاهده می شود. و امروز بیماران سیل در جهان از جمله در تاجیکستان با کمک فعال تشکیلات بین المللی بشری مثل سازمان ملل متحد معالجه می شوند. اسم این سیستم تبابتی با واژه دوتس معروف است که از سال 1995 به این سو تطبیق می شود و هدف آن دسترسی مواد تبابتی به همه قشرهای اهالی، ثروتمندان و هم ناداران می باشد. تنها سال 2004 22 میلیون گرفتار سیل در 183 کشور جهان توانستند از روی این نظام تبابتی معالجه شود. اما باز هم به قول سازمان جهانی بهداشت هنوز شرایط برای کاملا ریشه‌کن شدن این بیماری وجود ندارد. در تاجیکستان طبق نشاندات های سازمان جهانی بهداشت در سال 2006 بر سر هر 100 هزار ساکن این کشور 204 حادثه گرفتار گرفتاری بسیل قید شد و از هر 100 هزار ساکن این اهالی 39 بیماری آلوده بسیل به هلاکت رسیده است.
اما در تاجیکستان در مسئله گرفتاری بسیل به قول درد کونه دیگری هم موجود است که هنوز سالهای شوروی وجود داشت و با وجود یک نظامی قوی و پرمسئولی طبی داشتنی حکومت آن وقت نتوانی سیل را پورا ریشه‌کن کند. منظور من وضعی سه روستا در ناحیه واسعی منطقه خطلان است که به قول قریب هر ساکن آن را آلودگی این مریضی مرگ‌آور کرده است. و حالا همکار ما در کلوب مومین احمدی در باره وضعی امروزه این مناطق گزارش مختصری دارد که با هم میشنویم.
اداره واگیرشناسی منطقه کلوب بر اساس یک تشخیص معلوم کرد که شمار گرفتاران بیماری سیل در ناحیه همدانی و واسه در دو ماه اخیر به 136 نفر رسیده است. سعید علموف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت سانیتری اپیدمیولوژی در منطقه کلوب میگوید کشف زیادی گرفتاران این بیماری از فعالیت جدی پزشکان محلی در این سمت شهادت میدهد. جنوبی سعیدوف میگوید در این دو ناحیه اصلا یک چند دهه وجود دارد که اکثری ساکنانش مبتلای مرض سیل می باشند.
در نتیجه سنجش ما مشاهده کردیم که خدمت رسانی کمونالی در این جای ها نهایت در سطح پست جایگیر شده است. دیگر اون که سالهای اخیر در نتیجه گرمی ها و خشکسالی ها مردم این دهات اصلا بیکار ماندند.
اما برای پزشکان تا به حال امکان دست نداده است که از رفتوهای اهالی این دهات به دهات دیگر که اهالی آنها سالم به حساب می روند جلوگیری نمایند. با این وجود متخصصین سیل را بیماری اجتماعی عنوان نموده عاملی اصلی افزایش آن را به سطح پست زندگی مردم ربط می دهند. طبق آمار اداره واگیرشناسی در منطقه کلوب حالا حدود 2000 نفر گرفتار سیل به سر می برند که آنها اصلا ساکنان دهات آقمزار قراغوچ در ناحیه همدانی و اوچکون و پوشیان در ناحیه واسه بوده تحت نظارت پزشکان قرار دارند. تا یک سال اخیر سیل کسل جانی نزدیک به 100 نفر را گرفته است. کارشناسان میگویند چند سال قبل این بیماری تنها در دو سه دهه ناحیه واسه به قید گرفته شده بود، ولی حال حاضر سیل در سر تا سر منطقه کلوب در حال گسترش میباشد. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
بعضی مناطق در منطقه کلوب که از نظر گرفتاری بسیل حالت نگران کننده دارند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و حالا در ادامه مجله بامدادی ما نگاهی کوتاه میکنیم به چند مطلب اصلی نشریه های چاپ غرب و اروپا در امروز.
بله خیرمون، در یک مطلبی نشریه Observer سروزیر بریتانیا گوردون براون با سیاست نوی ملی کشورش در مبارزه با تروریسم اشارت کرده است. سروزیر براون گفته است صرف نظر از نمایش اخیر حمله های زورآوری در ایرلندی شمالی فعلا نیز تهدید اصلی برای بریتانیا القاعده باقی میماند. با قبل او استراتژی نو مبارزه با تهدیدهای سری با اصول بازجویی و تخریب نقشه های تروریستان، افزایش وسیله های حمایت از حمله های استودگری ما در مبارزه با تروریستان و همچنین مشخص کردن عامل های تحریک کننده آدمان برای دست به تروریسم زدن می باشد. گوردون براون اشارت کرده است که در این مورد همیشه باید آماده بود و افزوده است تا سال 2011 بریتانیا تصمیم دارد سرمایه گذاری برای مبارزه با تروریسم را تا 3.5 میلیارد فونت استرلینگ افزایش دهد. با قول سروزیر بریتانیا در دو سال اخیر 80 تروریست بازداشت و اکثر آنها با جرم خود قائل شدند. روزنامه کاریرا دلا سیرا نوشته است که یانا ولیاکوا بلاروس یک زنی حامی حقوق مورد تهدید و حمله و فشار از سوی کارمندان میلیسای این کشور قرار گرفته است. نشریه می نویسد که یانا ولیاکوا 33 ساله را در شب 6 به 7 مارت فوتیده پیدا کردند. او عضو یک سازمان ثبت نام نشده حامیان حقوق در شهر سولیگورسک و وکیل دفاع الکساندر کوزولین از مخالفین حکومتی بلاروس بود است که نامزدی خود را به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشبری کرده و 5 سال زندانی شده است. یانا پولیاکوا در 2 سال اخیر اصلا راهپیمایی به خاطر آزاد کردن کوزولین را تاسیس می‌داد است. او را منتظم به میلیسیا دعوت می‌کردند و بار آخر حتی مورد لاتو کوب قرار دادند. به نوشته کاریرا دلا سیرا حتی یانا را برای تهمت به کارمندان میلیسیا به 2.5 سال زندان محکوم کردند، اما چون او در آغاز ماه مارت به طور اسرارآمیز فوتید پرونده‌اش نیز قطع گردید. Financial Times در یک مطلب می نویسد که کمیسیون بین المللی اقتصاددانها پیشنهاد کرده است که به جای 20 گانه بزرگ شورای سرتاسری اقتصادی تاسیس داده شود. بر طبق پیشنهادات کمیسیون این شورا که یک مقام سازمان ملل متعهد خواهد بود، فورم اصلی تهیه نقشه سیاست مالیوی و اقتصادی جهانی باید باشد. این پیشنهاد که از سوی جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل ارائه شده است، هفته آینده در جلسه وسیع 20 گانه بزرگ معرفی خواهد شد. و روزنامه ایندیپندنت خبر داده است که دانشمندان بریتانیا تصمیم دارند که برای بار نخست در جهان خون سینتتیکی از حجره‌های بدن انسان را کشف کنند. با نوشته روزنامه این نوع خون از آلوده‌شوی به باکتری‌های ویروس امین است و برای خونگذرانی سریع به مریضان نیازمند ضرور است. با قول نشریه این یک انقلاب بزرگ در بخش خونگذرانی عنوان می‌شود و برای کشف این اصول دریافت خون میلیاردها فونت استرلینگ سرمایه خرج شده است.
خبری خیلی جالب، تشکر براد. و این بود نگاهی کوتاه به محتوای اصلی چند نشریه چاپ غرب اروپا. در امروز شنونده عزیز، حالا فرصتی خیلی مناسبی آمد که یک تنفس موسیقی بگیریم و بعد آن برایتون برنامه نوروزی رادیوی آزادی تقدیم می شود.
بله خیرامون، همکاران دیگری مسافرگل عالمی و سید قاسمی قیامپور شما را به شنیدن خبر و گزارش های نوی نوروزی از تاجیکستان و خارج از آن دعوت خواهند کرد. حالا یک ترانه وعده کرده خیلی خوب.
ای آبی روان سبزی نو خزی بهاری، ای بلبلی برخنده گل گشت خماری، ای آبی روان سبزی نو خزی بهاری، ای بلبلی برخنده گل گشت خماری، ای لاله تنها تو مگر یاد نداری.
پیام های نوروزی هنرمندان تاجیک مقیم دیگر کشورها این عید باستانی را چگونه استقبال کردند؟
گوشتین، چوگان، بوسکشی قرنهای پیش در روزهای عید نوروز کدام قوه آزمایی ها صورت می گرفتند؟
و پرنده های مهاجر بلانه برگشتند. بازگشت این پرنده ها برای طبیعت و مردم بدخشان چی سود و زیان دارد؟ مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بردوش داریم.
امروز هم تجلیل از نوروز عالم مفروض ادامه دارد و یک بخش مجله ما هم با گزارش ها و پیام های نوروزی بخشیده می شود.
بله سفرگل و شنوندگان ارجمند حتما یاد دارند که در برنامه های قبلی ما با افراد شناخته از عالم هنر و موسیقی از تاجیکستان صحبت های زیاد داشتیم
و نه فقط از تاجیکستان سید قاسم، بلکه از خارج کشور هم. ولی نه همه هموطنهای هنرمند ما که در خارج به سر میبرند امکان داشتند که پیامهای خود را به شنوندگان ارجمند رسانند.
خوب، ما در برنامه امروز این امکان را برای آنها فراهم میآوریم و شروع میکنیم از پیام مجسمه‌ساز تاجیک مقیم پاریس امری امینوف. سال گذشته به امری عنوان هنرمند صلح والاترین عنوان یونسکو بنیاد علم فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد اهدا شد. مجسمه های این هنرمند تاجیک در چند شهر و از جمله در پاریس در باغ یونسکو گذاشته شدند. امری همچنین مؤلف مجسمه ماریانا شامبورسی، رمز شهر شامبورسی کانال پاریس است. در آغاز از امری سوال کردیم که از نوروز تا نوروز در روزگار و هنرش چی تحول با وقوع پیوست؟
البته سوال خیلی خوب است. از نوروز تا نوروز زندگی پستی و بلندی ها دارد. پدرم از دنیا گذشتند، پدری مهربان، پدری عزیز،
خدا رحمت کند،
زیر 90 سال رفته بودند و یعنی این شکست شر سخت است برای فرزند، برای فرزندان، خدا رحمت کند البته. و از اون نوروز تا این نوروز شما خبر دارید که شما که مصاحبه کرده بودید با یونسکو عنوان هنرمند صلح را به فرزند تاجیک داده بود و این بسیار کامیابی های بزرگی بود برای خلق ما، برای من هم همچنین به کمینه که باوری کلان کرده بودند. دیگر کارهای ایجادی پیش می روند، مجسمه های نو ساخته نمی شوند.
چرا؟
مجسمه های نو با دست مجسمه سازهای بیگانه ساخته می شوند در کشور ما متاسفانه. بازم غالب کنکورس تاجیک هایند و می بینید که مجسمه با دست بیگانه ساخته می شوند. عجیب دنیا است.
خب، منظور مجسمه رودکی است؟
بله بله بله، شما خبر دارید که من غالب کنکورس بودم اونجا و کنکورس ها در تاجیکستان در دوشنبه به طریق عجایب می شوند. اول یک کسی غالب می گوید، بعض کسی دیگر می گوید او رو می سازد. یعنی پس چرا ما کنکورس اعلان کنیم؟ پس چرا ما تاجیک از بیرون دعوت کنیم؟ البته این روزا می گذرند می روند و حکومت تاجیکستان که همیشه میگوید ما با تاجیک ها افتخار داریم، ما با فرزندان ملت افتخار داریم. من در روزنامه ها خواندم که جشن تورسونزاده نزدیک است، جشن بالغزاده نزدیک است، جشن اکرامی نزدیک است و همیشه سخن های بلند هست، لیکن کارهای بلند از طریق دولت نیست متاسفانه.
خب امری، چی پیام نوروزی دارید برای مردم؟ چی تمنا دارید؟
امیدوارم این نوروز که حالا آمده است برای مردم تاجیک نوروز خوبتری باشد. بازم با اون مشکلی های اقتصادی که در کشور از من مشکلی اقتصادی که در دنیا هست، تاجیکان همیشه کوشش کنند که سربلند باشند، افتخار از فرهنگ کنند و توانند این مشکلی ها را پس سر کنند و نوروز دیگر شاید نوروز خوبتری باشد برای ما.
تشکر امری امینوف، بود مجسمه ساز تاجیک مقیم فرانسه. ضمن او در رابطه با نقشه‌های خود در سال نو، یعنی تا نوروز نو، ابراز داشت که می‌خواهد برای پاریس مجسمه یکی از نابغه‌های شعر فارسی جلال الدین رومی را بیافرد که طبق مأخذ‌های تاریخی زاده تاجیکستان است و در دیگر کشورهای همسایه بزرگ شده، در ترکیه مکانی آخرت پیدا کرده است.
بله، ساختن مجسمه رومی فکر خیلی عجیب است. و برای من سید قاسم در صحبت امری آن نکته جالب بود که او در آزمون برای بنیاد مجسمه استاد رودکی پیروز شده است و اما مقامات در لحظه اخیر بنیاد این مجسمه را در مرکز دوشنبه به مجسمه ساز دیگر واگذاشته است. خیلی هم افسوس. و خوب است کدام از هنرمندان به اصطلاح برون مرزی میخواهند پیام خود را به شنوندگان رسانند؟
سفرگل، پیش از اون که به این سوالت جواب بدهم، بگویید که آیا میدونید که بیرون از تاجیکستان چند تئاتر تاجیکی فعالیت میکند؟
چند تئاتر؟ خب بیادم فقط تئاتر شهر سمرقند میرسد که اونجا بعضی نمایشنامه ها به زبان تاجیکی تهیه میشوند.
بله، و ما یک تئاتر تاجیکی دیگر هم هست و آن هم نه در منطقه بلکه در خاورمیانه، انیخترش در اسرائیل. این تئاتر را سابق هنر پیشه تئاتری به نام استاد لاهوتی شهر دوشنبه بریس نماتیف بعد از هجرت از تاجیکستان تاسیس کرده است. همه نمایشنامه های این تئاتر فقط با زبان تاجیکی با صحنه گذاشته می شوند. خود بریس نماتیف ماه ینوری سال آینده 80 ساله می شود، یعنی از تئاتر به نام لاهوتی همگی چند ماه خورتر است. در یک صحبتی که با بریس نماتیف داشتیم و گفت که با جشن 80 سالگی تاسیس تئاتر به نام استاد لاهوتی دعوتش کردند، اما هنوز نمیداند که وضع سلامتیش برای شرکت در این جشن امکان می دهد یا نه. خب بیایید پیام نوروزی بریس نماتیف رو بشنویم.
از تاجیکستان یک خبر خوش آمد. من اونجا به پیسه رمبم از خوشانده بودم. اینا همینه تلویزیون دوشنبه به داده ما با تماشا دادن. ما اینجا تماشا میکنیم دوشنبه. بسیار خوشحال شدین اینا. بسیار نازد. من بیا بسادن دوشنبه. اکو من رفتنم وزنیم بسیار نمیدنم چکل میشد. سید سال یک جا برسته رفتگی 80 به در آمدیم. چکین سفر کردن رب دور. ما برای آنها نوروز کدی مبارک میگویم. نوروز الهی که هم روزهای نیک باشد، منم آسمان کبوتی بی جنجال باشد. بسیار من راضی حاضر از دوشنبگی ها که تئاتر لاهوتی من را یاد میکند. اینا 80 سالگی میکردین تئاتر 80 رو میدرام بده من دعوت کردن بیا گفتم. ما بسیار پرزیدنت خورسند. من هر روز تلویزیون رو تماشا میکنم تاجیکستان. تاجیکستان گل گل شکفت است. ای باور کنید. بسیار ناز، من بسیار خورسند. خدا خواهد نیت داریم رفته اکو بینیم اگر قوت رسد، اگر قوتم رسد اگر میرم. از من سلامی مبارکی من رسانید. دید که من برای جان نمتیف سال سلامت دستش اسرائیل با من بسیار من تبریک میکنم. این های نوروز که تبریک میکنم. نوروز تلویزیون میبینیم کانسپتای کاری کلان عالی جناب همش ناز.
تشکر. ما هم استاد بریس نماتیف رو با نوروز تبریک میگوییم و سید قاسم از صدایشان پدید است که خیلی حالا با قوتند و نمیگویی که 80 ساله باشند. و قبل از همه به اون کس تندرستی میخواهیم، آرزو میکنیم و امید داریم که وقتی به دوشنبه اگر اومدن با هوای وطن تاجیکستان، سلامتی اون کس رو خیلی هم بازم خوبتر میکنند، چون که خیلی باز نبودن در تاجیکستان.
بله بله،
و در این جشن، در جشن تئاتری دوست داشتهشان حتما شرکت میکنن بریس نماتیف.
بله بله، ما هم همین گونه تمنا داریم.
یادآور می شویم که شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و باز هم از گزارش های نوروزی. روزهای تجلیل از این ایدی باستانی در تاجیکستان قوا آزمایی های زیاد برگزار می شوند و اما برگزاری چندی از آنها از جمله گوشتین و بوسکشی انعنه چند صد ساله دارد. و اما قوا آزمایی های نوروزی این ساله از قوا آزمایی های سالهای پیش چی تفاوت دارند و روزهای نوروز در مناطق گوناگون تاجیکستان باز کدام بازی ها و مسابقه ها صورت می گرفتند؟ از گزارش می شنویم که شارح ما نرز اللهی لطیف تهیه کرده است. موسیقی
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمود عبدالله مربی معروف تاجیک می گوید گوشت گیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های بستونی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمی ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی در دوره های اوریایی ها جشن نوروز جشن مرگون جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها به این معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنند یا جامه مقدس که نامش در دوره اوریویو سیترا نام داشت میپوشونند و با یک کمربند که نامش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی یکی با نام گوشتی گیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته است به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است خاله است ولی امروز در این قوزمای خاله و پهلو نیست فقط با تختپوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من همین توی ها و مراکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن لیکن در مسابقه ها همون خال قطعی میشد نیکی در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است به پهلو خال نیست فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبو روسی و جودو ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است. فقط البته کمی فرق میکند، مثلا به پای افزول همون گوشتینگری میشد، یعنی به پای افزول به میدان میبر آمدن و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را بسودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپی گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید. مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بزی که شرطن اگر بز گوییم بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازون حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازون را دور می کنند و به صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک بود کسی که پیشتر همون بوز رو از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز رو گذراند همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ لیکن حالا از سری نو زنی توجیک دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند اسب دوانی میکند یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است یک محبت با اسب داشتن لازم است یک فخری ملی فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استادی ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که بغیر از گوشتی و بوزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارکباد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
گزارش همکارمان نرزالله لطیف تقدیم شد درباره بازی و قوه آزمایی های بستانی در جشن نوروزی عالم افروز. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تجلیل این عید بستانی ادامه می دهیم. در برنامه اخیر ما از تنتنه های نوروزی در مناطق گوناگون تاجیکستان خبر دادیم. این عید را در پنجکنت بستانی هم با شکوه و شهامت زیاد تجلیل کردند. خبرنگار ما در منطقه شاهین روشن میگوید که این جشن در وادی زرافشان همه ساله با نمایش هنر و عنعنه های بستانی مردمی از جمله برخی از عنعنه های از یادها زدوده شده آغاز می یابد.
در پنجکنت بستان نوروز عجم با شرکت هزاران ساکنان در میدان دیوچیت مرکز شهر با صدای کرنای و دف و کوس آغاز گردید. بعد تبریکات رسمی جشن نوروز عجم با نمایش تئاتری کننده شده انعنه های ملی و کشت رمزی دانه گندم از جانب برزگران و خواندن رباعیات و سرودهای خلقی با نوای خوش و چهچه بلبل و قمری آغاز گردید. همچنین مراسم دیگری صحنه خلقی با چچک براران که گل اول بهار است و مژده از آمدن عروس سال و نوروز عجم می‌دهد از سوی کودکان در این جشن با یک مهارت خاصی هنر مردمی به انجام می‌رسد. مراسم جشن نوروزی با اجرای انعنه های سنت نیاگان که میان مردم وادی از قبیل خروشچنگ و کپک و بیدانه بازی، ارغونچک و بادبرک پری، گوشتی و بندکشی، هنابندان و سرمکشان، میان عروسان و پختن سومنک و گذاشتن دیگ حلیسته که تا به امروز محفوظ شده است تا نیمه روزی دوام نمود.
من امروز ایدی نوروزی عجم گردانده استفاده ایمو انانه های خلقی تاجکی بسیار خوب نشان داده سه مردم شهری بستان شناسی پنجکی بسیار چیزهای خوب و خوش رو نشان داده باید که تماشا کریم ولی تمنای بسیاری داریم تمنای بسیاری آن است که بخت اولش که صلح و صلح شود که کریزیس برهم خورده شود.
محرم محمود و کارمند دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن از تجلیل جشن نوروز اظهار قناعتمندی نموده میگوید
نوروز خیلی نوروز این سال از نوروزهای گذشته خیلی فرق داشت. جدو به درجه اولیش گذشت. گذراندن ملکه نوروزی بعد گذاشتن دیگه سومنک به درجه بسیار هم بلند گذرانده شد.
جشن نوروز عالم افروز در وادی زرفشان در نواحی عینی و کوهستان مرچا و پنجکنت باستان همه ساله با احیای انعنه های ملی، عیادت بیماران و کمک به نیازمندان تجلیل می‌گردد. ورود سال نو در قلب مردم تا نوروز آینده خرمی و سرور را جایگزین می‌نماید که این به قول موسفیدان دیار و بهار دیگر خداوند آنها را با سری و پوری و سالمی و بردمی برساند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
تجلیل نوروز عجم در پنجکنت. بار دیگر یادآور می شویم که شروع از روز 29 مارت امواج و ساعت پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می یابند. گوش بدهید به این آگهی. شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید. بهار آمد، هوا نرم و گرم شد و پرنده های مهاجر دوباره بالونه بر می گردند. دانشمندان بدخشان اعلام داشتند که روند بازگشت پرنده های مهاجر شروع شده است و اما میان آنها چند نوع پرنده ها به چشم نمی رسند. بازگشت پرنده های مهاجر به طبیعت و مردم بدخشان چی سود و چی زیان دارد؟ از خبرنگارمون در شهر خاروق میرزا جلالی شاه جمال می شنویم.
نخستین پرندگان مهاجر از مملکت های گرم و پامیر بازگشتند. در مملکت زورکول غوزه هندی پیدا شدند که به گفته متخصصان پرواز سنجشی انجام می دهند و پس از چند بوب شدن یخ کل سیله این نمود پرندگان به اینجا کوچ می بندند. اما در بین پرندگان بازگشته دیگر الول تبیتی و کبوتر سینه سفید نیستند. اوید روند مهاجرت و حفاظت علم طیور بدخشان صحبت داشتیم با نامزد علوم بیولوژی عبدالنظر عبدالنظرف.
اولین پرندگان مهاجر از قسمت های جنوبی سیاره به حدود بدخشان علکه آخر ماه فوریه پیدا میشند. در عرفه ماه نوروز البته علکه مهاجرت خوب به نظر می رسد و در این دوره پرندگان آبی از جمله مرغابی های گوناگون قریب 10-12 نمود مرغابی ها، غاز ها، خب اینچنین دیگر لک لک مانند ها، لای خورک ها و دیگر پیدا میشن. تمام آبانبور های کلان به مانند قرقول، یشلکول، کول سره، زورکول، ترومتای خول، درومکول و دیگر آبانبور های کلانی که داریم اینها در جریان کوچ پرندگان یعنی مهاجرت پرندگان نهایت اهمیت کلان دارن، زیرا که خود منطقه بدخشان در یکی از بزرگترین شاهراهای مهاجرت پرندگان جهانی شاهراه مهاجرت اروپا و هندوستان مینامند. این در مابین قرار دارد.
بر اثر تاثیر عامل های انسانی بسیار نمود های پرندگان در اولت نابوشوی قرار دارند. لطفا بگید که آیا تا سال آخر در عالم وحوش و طیور منطقه چه تغییرات به عمل آمده است؟
موافق معلومات های ما سالهای آخر به حدود بدخشان و حدود پامیر و بدخشان 5 نمود نو پرندگان به قید گرفته شدند. این نمودها اکنون ما نمود خط نوبر نکنیم، این نمودها پیشتر در جایهای پستوادی قرار داشتند، از جمله موسیچه خرد، موسیچه حلقدار، اینچنین دیگر پرنده به هم معلوم مینا و غیره علکه در حدود بدخشان پیدا شدند و ما اوید این مسئله یک مقاله علمی هم با چوب رسوندیم. قای کردن در کورس که تای 5-8 سال آخر دو نمود پرنده از فاون پامیر بدخشان تماما گم شدن. این پرنده کبوتر سینه سفید و مرغ هلال تبتی می باشد.
پرندگان مهاجر خیلی تیز در اول بار بر می گردن و مورد اوی شده است که بنابر یک بار خنک شدن اوا مقدار زیادشون بلوکت می رسند. چند سال قبل در مال بلونکور در اول اپریل مقدار زیاد پرندگان نادر از خنکی هلاک شدند. در همین اول به مملکت زورکول به مبلغ 25000 سوم مهمونی مواد خوراک برای حیوانات و پرندگان انتقال گردیده در دره و پشته و اینجا تقسیم شده است. مسئولین اداره ضد طبیعت بدخشان میگویند که زالکول در ماورای روی مهاجرت پرندگان از پامیر در فصل خزان و بازگشتشان در فصل باران قرار داشته، چارههای بیوتکنیکی به خاطر حفظ علم و شطور منطقه عملی گردیدند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خورخ.
گزارش بود درباره بازگشت پرنده های مهاجر به بدخشان.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارانمان سفرگل عالمی همه شما را با نوروز عجم تبریک میگویم و برایتان روز و روزگاری خوش تمنا داریم.
تا برنامه های آینده، خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
برین بوی نارنج و ترنج و عطر بی میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و پهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
حاسدت آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان.
کوههایت پر فروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و سوان، بربند ما همه از خاک توست، پار و کود ما به خاک پاک توست.
آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
We'll be right back.
خاک ما شد رشک فردوس فرین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.